el pomo ben go shode
در باز های ال پمو ben go shode
هر جا حکایت است صلح و صفای ماست هر جا حکایت است صلح و صفای ماست تاریخ من گواه بر مدعای ماست تاریخ من گواه بر مدعای ماست.
عصر خوب تابستونیتون به خیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف در خدمتتون هستیم، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. همچنان کنارمون باشید و نظر و پیشنهاد و انتقادهاتون رو هم حتما با ما در میون بگذارید. شماره تلفن سرقمی داریم برای این کار 162 و سامانه پیام کوتاه داریم 30162. استفاده کنید، ما رو از نظرات خودتون بی بهره نگذارید. اما ساعت 16:04 عصر هست، غبار فتنه رو با هم بشنویم.
چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حکم الله.
ما برای اقامه همین شعار به سپین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقت شما بخیر. با برنامه غبار فتنه امروز هم با شما هستیم. امروز هم می‌خوایم درباره فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت کنیم. موضوع این برنامه بررسی پیامدهای سکولاریسم اجتماعی بر جامعه است. لطفاً تا پایان همراهمون باشید. عزیزان، همه انبیا اومدن تا ارزش‌های الهی رو در جامعه حاکم کنن. ارزش‌های الهی یعنی به هم احترام بذاریم، اهل ایثار و گذشت باشیم، به دنبال برقراری عدالت باشیم، به محرومان و مظلومان کمک کنیم و ده‌ها مورد دیگه که هر کدوم در جامعه اجرا بشه منشأ خیرات و برکات فراوانی میشه. در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، ثروتمندان و صاحبان قدرت برای اینکه مانع فعالیت‌های پیامبر بشن دست به هر فعالیتی می‌زدند. یه روز پیامبر رو مسخره می‌کردند، روز بعد به ایشون بی‌حرمتی می‌کردند، بین مردم می‌رفتند و در دل مردم شک و تردید می‌انداختند، یاران پیامبر رو به انهای مختلف از بین می بردن و ده‌ها فتنه دیگه به پا می کردن که خیلی هاش در تاریخ ثبت شده. امروز هم همون دشمن بیداره و داره کار می کنه. بعد از پیروزی انقلاب یک جریانی به صورت خزنده و نرم به دنبال برگردوندن جامعه به همون دوران قبل از انقلاب بود. البته این جریان امروز هم هست و مشغول فتنه انگیزیه. شاه ما رو وابسته به آمریکا کرده بود. اینها هم به دنبال وابستگی و نوکری هستند. شاه جامعه رو رها کرده بود تا انجام هر فسادی آزاد باشه. اینها هم ابایی ندارن تا مردم رو مشغول به شهوات و امور مبتذل کنن. تا صحبت از فیلترینگ فضای مستهجن اینترنت میشه، جیغ این افراد هم بلند میشه که شما با آزادی مخالفید. گویا این جریان فرق آزادی رو با هرج و مرج نمیدونه یا شاید هم نمیخواد که بدونه. در هر صورت پیامدهای سکولار شدن جامعه خیلی زیاده. دعوت میکنم شما شنونده عزیز گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا با ابعاد مختلف این بحث آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم، اینجا استودیو ضبط برنامه غبار فتنه است و این افتخار و توفیق رو بار دیگر دارم که در خدمت شما باشم در کنار جلسه و المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. موضوع برنامه ما زمینهای شکل‌گیری فتنه در طول تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران هست و همچنین راه‌های مقابله با اون
غبار فتنه.
برنامه روشنگرانه
رادیو معارف، غبار فتنه.
جناب استاد بهمنی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب.
در برنامه گذشته در رابطه با سکولاریسم اجتماعی و شکل گیری این پدیده در اواخر دهه 60 اشاراتی از اتحادی داشتید و نکات خیلی خوبی گفتید که استفاده کردیم، اینکه چطور میشه در یک جامعه‌ای که ارزش‌های دینی بر اون حاکمیت داره، اونم در قرن 20 که قرن تمام اسم‌ها و مکاتب الهادی و ماتریالیستی بوده و مردم ما یک انقلابی رو کردن که ارزش‌های دینی رو در جامعه حاکم کنند، چطور میشه یک گروه میاد و آروم آروم بحث بازگشت به ضد ارزش‌ها رو مطرح می‌کنه، یا به تعبیر دیگه ارتجاع و بازگشت به همون ارزش‌هایی که قبل از انقلاب بر کشور حاکم بوده. خب برخی از عوامل اون رو گفتید، میخوام خواهش کنم از شما اگه میشه برای شروع بحث امروزمون نمودها و پیامدهای این تغییر رفتار رو به صورت مصداقی و جزئی برای شنوندگانمون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. جامعه ما مخصوصا با تجربه پیروزی انقلاب و با تجربه حفظ انقلاب با اون بحران‌های مختلفی که براش پیش اومد و از همه با شکوه‌تر و درخشنده‌تر با تجربه دفاع مقدس و جلوه‌های طلایی و ارزشمندی که به دنیا و به تاریخ نشون داد،
بله،
دوست و دشمن رو به این نتیجه رسون که منشأ قدرت جامعه ایرانی انقلابی ارزش‌هایی که بهش پایبنده،
بله،
که این ارزش‌ها ریشه در بنیادهای دینی اون داره، ریشه در قرآن داره، ریشه در مکتب اهل بیت داره، ریشه در سید و شهدا داره. همون جمله شهید مطهری که در برنامه قبل اشاره کردیم که فریاد امام خمینی همون فریاد سید و شهدا و امیرالمومنین بود و مردم این همانی رو فهمیدن و بهش لبیک گفتن.
بله.
خب منطقی ترین کار اینه که وقتی میخوای این جامعه رو از منشأ قدرت خودش دور کنی، طبق آیه قرآن میگن که دشمن میخواد که شما از اسلحه های خودتون و از منشأ قدرتون غافل بشید تا بر شما یک بار هجوم بیارن. این آیه قرآنه، میگه که تمایل دشمن به اینه که شما حواست از اسلحه خودت، از تجهیزات خودت، از موقعیت خودت غافل بشه تا اون بتونه نقشه و مکروکید خودش رو جاری کنه. ما میبینیم که روزنامه ها بعد در سالهای بعد، مثلا اینترنت اومد، فضای مجازی، وبلاگ ها، سایت ها، بعدن فضای مجازی به نحو این پیام رسانهای مختلف خارجی، سمت و سوی حرکتشون به سمت تضعیف بنیادهای ارزشی جامعه انقلابی بود.
بله.
از نفی وحی و نبوت شروع شد تا نفی قرآن پیش اومد که اول گفتن اصلا پیامبر اگر که وحی برش نازل میشه یک سری دریافتهای شاعران است. افرادی که هنوز و امروز هم ما میبینیم گاهی حرف و صداشون شنیده میشه، گفته میشه، مطرح میکنه، اگرچه خب جامعه خیلی تغییر کرده ولی بالاخره اینها یک دایره نفوذی هم برای خودشون فرض میکنن. شاید یک سری حملات، یک سری تهاجم هایی که علیه برخی از شخصیت های فرهنگی ما در دهه 70 و 80 و حتی 90 رخ داد، ریشش در همین تقابل بنیادها بود. چرا علیه مثلا سخنرانی های آیت الله مصباح در نماز جمعه سال 65 موضع گرفتن؟ ایشون که راجع به توحید صحبت میکرد، اثبات توحید، نفی الحاد، ولی جریان های وابسته به مارکسیسم و لیبرالیسم این سخنرانی ها رو نمیپسندیدن. بعد ما میبینیم در دهه 70 یک بار علیه ایشون تهاجم های شکل میگیره به عنوان یک فریادگر فرهنگی، یک مجاهد فرهنگی. مقام معظم رهبری فرموده بودن که مثلا آقای مصباح ایشون جای شخصیت‌های فرهنگی مثل شهید مطهری و علامه طباطبایی رو دارن، خلأ اونها رو پر می‌کنن برای جامعه جوان ما، ولی علیه ایشون تهاجم میشه. چرا؟ چون ایشون به عنوان یک فعال فرهنگی، به عنوان یک فرمانده فرهنگی و نگهبان مرزهای فکری، دیده بودن که داره این مرزها بهش تهاجم میشه، مرزها داره شکسته میشه. شما نگاه کنید اون روزنامه کیان، یه هفته‌نامه کیان که اون زمان منتشر میشد، کیا توش جمع بودن؟ حتی بعضا راجع به اخلاق مقاله می نوشتن، نه نفی اخلاق، اثبات اخلاق.
ولی اخلاق اونا هم در راستای همون اخلاق سکولاری حاکم بر غرب بود،
ولی اخلاقی بود که من به عنوان خودم فهمیده بودم خوبه. ببینید من عرض کردم ممکنه سکولاریسم حتی با نماز شب خوندن هم جمع بشه، یعنی ممکنه یک نفر نماز شب بخونه مقید به مباحث فردی اسلام باشه، ولی در مباحث اجتماعی قائل به اینه که بالاخره منم عقلی دارم، بالاخره این غربی ها که زندگی کردن عقلی دارن، بالاخره اونا بیشتر از ما کار کردن، تجربه حاکمیت مثلا در دوران مدرن رو دارن، ما باید حرفای اونا رو بشنویم. ببینید این غیر از اینه که ما مبانی خودمون رو داشته باشیم و با توجه به مبانیمون بریم انتخاب کنیم، یک گزینش داریم، بهگزینی داریم، یک نه تسلیم شدن روانشناختی داریم. ما از نظر روانشناختی گاهی خودمون رو مقهور میدونیم، فریادهامون بلنده، مشتامون گره شده است، ولی از نظر روانشناختی در مقابل غرب احساس عقب موندگی، احساس فرودستی میکنیم. اینها زمینه میشه. این احساس از کجا ریشه میگیره؟ از سوس شدن اون بنیادها. وقتی که شما قرآن رو احساس کنی که نمیتونه پاسخگوی شرایط امروزت باشه، طبیعی است که در مباحث اجتماعی قرآن رو بذاری کنار. خب هر آدم عاقلی میپذیره، خدایی که نمیتونه درد منو برای امروز دوا کنه، من برای چی بخوام همه جا دخالتش بدم؟ این خیلی منطقیه. من و شما به عنوان یک مسلمان میپذیریم که اگر قرآن نتواند پاسخگوی نیازهای من باشد، طبیعیه که از صحنه تاثیرگذاری اجتماعی حذف میشه. طبیعی است که انقلاب اسلامی، بروی کرده اسلامی اگر که نتونه جوابی رو پیدا کنه، ممکنه اون نسبت اسلامیش خدشه وارد میشه. پس موفقیت جریان استعمار، موفقیت جریان سکولاریسم، موفقیت جریان روشنفکری ضد دینی در اینه که بیا جامعه رو به این نتیجه برسونه، بگه یا این شبهه ایجاد کنه، الغای شبهه کنه، بیاد پیامبر رو به عنوان منشأ قداست نفی کنه، بیاد وحی رو به یک شعور شاعرانه تفسیر کنه. بعد خب طبیعیه که اون گوینده میگه که خب الان من خودم بهتر از علیاذ بالله رسول الله میفهمم. کتاب نوشتن، یک کسی کتاب نوشت و سخنرانی کرد و گفت که من از آقا رسول الله بالاترم، به خاطر اینکه من 51 کتاب نوشتم و او یک کتاب داشت. ببینید حالا بعدن البته مقام اعظم رهبری فرموده بودن یک تعهدی ازش بگیرید و آزادش کنید، بیشتر بیماره تا اینکه یک متفکر باشه. حالا من اسم نبرم که چه کسانی بودن، ولی این مبانی شروع شد. ما بعدن میبینیم که در اندیشه‌های سیاسی خودش رو نشون داد، بحث آزادی به اصطلاح اجتماعی مطرح شد، بحث فضای باز اقتصادی مطرح شد. اینها ریشه در کجا داشت؟ در این مبنا داشت که آیا ما میتوانیم بر اساس اسلام، بر اساس دین، بر اساس ارزش‌های اسلامیمون ایستادگی کنیم و مشکلاتمون رو حل کنیم؟ یه دی گفتن نمیشه، یه دی گفتن الان یا زمانه اقتضا نمی‌کنه، یا شرایط اجرای احکام نیست، یا اصلاً این احکام مال امروز نیست. و این شبهات زمینه بسته یک سکولاریسمی رو ایجاد کرد که حالا باید بیشتر راجبش بحث کنیم.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که تا به اینجا با ما همراه هستید. اگر که دوست دارید تا زمینه‌های شکل‌گیری فتنه رو در تاریخ معاصر ایران اسلامی بدونید و همچنین راه‌های مقابله با اون، پیشنهاد می‌کنم تا رادیو معارف رو و برنامه غبار فتنه رو گوش کنید و از بیانات جناب استاد بهمنی بهره ببرید که بسیار با بیان شیوا و گویا به این موضوع میپردازن. خب جناب استاد بهمنی اشاره کردید به یک سری روزنامه ها و نشریاتی که هر کدومشون انگار با یک تقسیم مسئولیتی مشغول هستن تا این بحث سکولاریسم اجتماعی رو در جامعه اون زمان جا بندازن. خب روزنامه ها اومدن آزادی های اجتماعی رو و فضای باز سیاسی رو تبلیغ کردن و حتی میبینیم که از انحلال برخی نهادهای انقلابی دم زدن و نشریاتشون هم که حالا بیشتر وارد مباحث تئوریک و فکری میشدن، وارد مباحث بنیادی شدن و به مبارزه پرداختن. خب در رابطه با همین تقسیم کاری که وجود داره بین جبهه غیر انقلاب، اگه میشه برای ما توضیح بدید اینکه چطوری اینها آروم آروم کار رو به جای رسوندن که متاسفانه میبینیم در دوره‌های بعدی حتی دولت‌های بر سر کار میان که دیگه به صورت علنی این شعارها رو در رأس حرفای خودشون، شعارهای خودشون و دولت خودشون قرار دادن.
یه کتابی میخوندم درباره نمادشناسی. نویسنده که یک نویسنده غربی بود میگفت که حتی افسانه‌ها دروغ نیستند.
بله
افسانه‌ها حامل‌های ارزش‌های متعالی یک جامعه هستن که از دوره‌های مختلف این رو به نسل‌های بعد منتقل می‌کنه. اون میگفت افسانه. اون میگفت افسانه‌ها، یعنی حتی چیزایی که واقعیتی نداره ولی خب زبان به زبان و نسل به نسل و سینه به سینه منتقل میشه تا بگید که ارزش‌های ما این هاست. وقتی ما از رستم و سهراب صحبت می‌کنیم، این رستم و سهراب حامل یک سری ارزش‌هاییه.
یعنی ممکنه وجود خارجی نداره ولی حامل یک سری ارزش‌های جامعه هست.
در قالب رستم ما مفاهیمی رو منتقل می‌کنیم.
درسته.
کسانی که تحلیل اجتماعی سیاسی از شاهنامه دارند میگن که شاهنامه در واقع یک دفاع فرهنگی بسیار دقیق در شرایط نامساعد علیه تشیع.
بله.
یعنی در شرایطی که سلطان محمود غزنوی با اون رویکرده‌های شبه داعشی خودش اون زمان علیه تشیع حرکت می‌کرد، یه بار ما می‌بینیم که حکیم ابوالقاسم فردوسی میاد 60,000 بیت در وصف شاهان گذشته ایران میگه که رکن اصلی شاهانه، در واقع اون چهره‌های سفید و درخشان شاهنامه چند تا ویژگی دارن. یکی اینکه فره ایزدی دارن، از جانب خداوند منصوب میشن. یکی اینکه اینا اهل عدالتند، یعنی عدالت رو در مفهوم سیاسی حاکم وارد میکنه.
بله.
در حالی که ما میبینیم در مفاهیم سیاسی چه اسلامی غیر اهل بیت، مکتب اهل بیت و چه لیبرال که امروز ما داریم، ما چیزی به نام عدالت نداریم. الان ما در عصر انحطاط وحشتناک ارزش‌های اخلاقی در سیاست هستیم در فضای بین المللی. چند وقت قبل روز به اسم معرفی هیئت حاکمه آمریکا توسط بایدن بود. شما نگاه کنید آدمایی که دارن معرفی میشن اصلا وحشتناکه. من از محضر رادیوی معارف شرمسارم که این واژه رو به کار برم. یک مردی از شوهر خودش به واسطه کمکی که در موفقیت او داشته تشکر میکنه.
یعنی اوج انحطاط اخلاقی در غرب میرسه.
این اوج انحطاط، ما ترامپ رو به عنوان نماد فاحشه‌گری سیاسی و اون دریدگی حیا و فرهنگ میشناختیم. اینهایی که اومدن که خیلی اصلا وضعیت وحشتناکی رو دارن به دنیا نشون میدن و یک تعمدی در این ماجرا هست. تا الانش اینجوریه، تا برگردیم زمان سلطان محمود که خودش رو خلیفه میدونه. خلیفه یعنی خلیفه پیغمبر.
بله.
تا خلیفه پیغمبری که جور و ستم و خیلی از مسائل دیگه هیچ مشکلی با خلافتش نداره. مشکلی نداره. از مفاهیم دینی هم استفاده میکنه. فردوسی میاد این مفاهیم رو میاره و در قالب اون شخصیت ها. خب ما شخصیت هامون منتقل شده در تاریخ اسلامی و انقلابی. ما اصلا ما نیاز به افسانه نداریم. ما آدم هایی داریم که هر کدامشون حامل تمام ارزش های ما هستن. وقتی که قرار شد راجع به حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه فیلم ساخته بشه، ایشون گفت نه، برید راجع به زین الدین بسازید، راجع به حسن باقری بسازید.
بله.
راجع به حجاجی ببینید، اینها حامل های فرهنگ های ما هستن. خب شما وقتی که بیاد این ارزش ها رو جابجا کنید، آدم های مختلف ارزش های خودشون دارن. این به معنای کاستن از ارزش آدم ها نیست، ولی وقتی که یک بازیگر سینما ارزشی معادل نمایندگی همه ارزش‌های یک جامعه رو پیدا کنه، اون وقت اون مسئولیت سنگین رو باید خود اون بازیگر درک کنه. آیا این فهمیدگی رو داره؟ به این بلوغ فرهنگی رسیده که من نماینده همه فرهنگ ایرانم، همه فرهنگ ارزشی ایرانم، آیا این رو داره؟ بعد ما ببینیم مثلا میاد یه فیلم ارزشی بازی میکنه، یه رفتار ضد ارزشی ازش پخش میشه، مردم از نظر روانشناسی اجتماعی اینو تفکیک نمیکنن که اونجا بازی بود. وقتی هم که اونجا بازی بود اینجا واقعیته، پس میگن خب پس همه زندگی دینی یعنی بازیگری، یعنی نمایش، یعنی فیلم. خب طبیعیه که نظر اون جوانی که داره اینو مواجه میشه ازش فاصله بگیره.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
شما از جابجایی ارزش‌ها گفتید، خیلی جالب که می‌بینیم در همین سال‌های اخیر بود که مقام معظم رهبری بحث جابجایی جلاد و شهید رو یک جا مطرح کردن و این نشون داده همون جابجایی ارزش‌ها تا همین اخیره.
وقتی ارزش‌ها جابجا بشه همین میشه. این طبیعیه. یعنی شما کی امام حسین رو امام حسین علیه السلام می‌دانید؟ چرا امام یزید علیه السلام نمیگید؟ چون یک ارزش‌های شما دارید. شما میگه او حق، ای باطله، او در راستای احیای دین داره تلاش میکنه، او در ضد دین داره تلاش میکنه.
بله.
اینو مردم ما میفهمن. ولی وقتی که اومدن ارزش ها رو جابجا کردن، اون وقت اون کسانی که سلاح دست گرفتن و با دشمن شما هم عهد و هم قسم شدن، اطلاعات شما رو فروختن، کوچه و خیابان شما رو میدان جنگ به نفع بله. دشمن قرار دادن، وقتی که شما میگید که اینها جنایت کردن، میگن خب اینا تعداد جوان بودن. بله جوان بودن، حرمله هم تو کربلا یک جوان بود، مگر حرمله پیرمرد بود؟ مگر جوان بودن یا پیر بودن معیاره؟ نه، وقتی مسئله ارزش ها کم رنگ بشه، مسئله عاطفی، مسئله روانشناختی وسط نقش ایفا میکنه. حذف نمادها یکی از خاصیتاش اینه، حذف نمادها که شما نام برده اینه، وقتی شما نمادهای یک جامعه رو از اون حامل ارزش بودن تغییر بدید و نمادهای خونسا یا نمادهای حامل ارزش‌های منفی رو جایگزین کنید، نتیجهش این میشه مردم چیزایی که هر روز باش مواجه هستن چیزهایی نیست که اونها رو یاد ارزش‌هاشون بندازه. حذف سپاه تو یک دوره‌ای که اصلا طرح حذف سپاه مطرح شد و امام مخالفت کرد، حذف بسیج، ادغام بلکه از نهادهای انقلابی در نهادهای با عناوین کمتر انقلابی، نه اینکه حالا اون نهادهای بعدی انقلاب بودن یا نبودن، نه اصلا اینکه شما عناوین رو کم رنگ کنید، این اسم رو نیارید.
یعنی گفتن که ما جنگ که دیگه تمام شده پس دیگه به بسیج بگیم، بسیجا
نیاز نداره برن سر کارشون،
نیاز ندارن برن سر کارشون،
برن سر کارشون، واقعا دیگه کار نداریم ما نیاز نداریم کسی بیا جان فشانی کنه. عجب. در حالی که روحیه جان فشانی برای خدا تا آخرین توان و لحظه، این در تولید علم هم هست.
بله.
همین روحیه انقلابی که حاضر تا آخرین قطره خونش ایستادگی کنه و در محدودیت امکانات در مقابل دشمن بیسته، در محدودیت شرایط علمی میاد انرژی هسته‌ای رو به ثمر میرسونه.
بله.
رحمت و رضوان خدا بر شهید فخری زاده میاد در اوج تحریم دستگاه کیت تشخیص کرونا میسازه. شهید کاظمی آشتیانی میاد سلولای بنیادین رو، در حالی که 20 سال از مبدا شروع این دانش در آمریکا ما عقبیم، یعنی اولین سالها مثلا 1994 اینا بحث دی ان ای و مسائل سلولای بنیادین مطرح میشه، ولی ما میبینیم شهید آشتیانی با یک فاصله کمی، با 10 15 سال بعد از شروع اونها، دانش رو به مرز دانش جهانی میرسونه. و جالب اینه وقتی بهش گفتن چرا این کار کردی، اون دانشمندی که اون پزشکی که این مسائل رو پیگیری کرد گفت من دیدم یک مادری به خاطر اینکه فرزندش برنگشته چشم به راهشه و ما داریم شهدامون رو گمنام پیدا میکنیم. ببینید این نیازها قبلا هم بود، ولی کی به تعبیر من کی دردش میاد، کی دردش میاد از اینکه بیمار ما به واسطه نداشتن یه رادیو دارو داره جان میده درد پیدا میکنه؟ مسائل انسانی درست، ولی این مسائل انسانی ممکنه وقتی که دولت مثلا خیلی حمایت نکنه، پول ندن، پروژه دوچار تحریم بشه، مشکل پیدا کنه، خب میره کار دیگه، میره لندن، میره جای کشور دیگه، راحت بورسیه میکنن. ممکنه ارق ملی البته داشته باشه. چند وقت قبل یه کسی که اصلا مسلمان هم نبود توی رسانه خارجی گفته بود که الان دفاع از ایران به دفاع از آقای خامنه ایه، اصلا مسلمان نیستا. گفته بود الان اگه کسی میخواد از ایران به معنای یک وطن دفاع کنه باید از آقای خامنه ای دفاع کنه، چون کسی که تا پای جان پای این وطن وایساد آقای خامنه ایه. حذف کلمه سپاه و بسیج جالبه. امام 6 ماه بعد از آذر 67 امام بحث بسیج اصناف طلاب و دانشجویان رو مطرح میکنه. یعنی وقتی همه میگن بسیج نباشه، میگه نه اتفاقا الان وقت بسیجه، طلاب باید بسیجیوار و رزمندگونه در میدان جهاد علمی و دینی تلاش کنند، از اون دانشجو باید تو دانشگاه وایسه، برای موقع که ساختن کشوره، ساختن کشور با مدل و الگو و راهی که از مکتب در اومده. ولی ما میبینیم در دهه 70، یعنی همون دوره که مقام معظم رهبری حرف از تهاجم فرهنگی میزنه و سالها بعد در دهه 80 شبیهون فرهنگی رو مطرح میکنه و بعد در دهه 90 بحث ناتوی فرهنگی رو مطرح میکنه و بعد میفهمون که من دندانهای به قیس فشرده رو میبینم که در دل فتنه ها خودشون رو نشون میدن، ما میبینیم که هر جایی که یک عده‌ای دارن میان و مجاهدانه به میدان میان، یک نتایج داره، یه عده میان میگن نه آقا،
دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو، میبینم دهانهای با حقد و غضب گشوده شده و دندانهای با غیظ به هم فشرده شده رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و علیه همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن، اینا رو انسان داره میبینه. خب چیکار کنه؟ تمام نشده این، چه بکنم اگه کسی نمیبینه چیکار کنم؟ قد شکک نافی هذا القتال، این شک خواص پایه حرکت صحیح جامعه اسلامی رو مثل موریانه میجوه، اینی که خواص در حقایق روشن تردید پیدا کنن و شک پیدا کنن، این اساس کارها رو مشکل میکنه.
این جمله معروف شد وقتی که نام به اصطلاح اندیشتی اقتصاد باز رو در ایران در دهه 70 مشاهده هستیم، بحث تورم های وحشتناک رو شاهد هستیم، یک کسی که حالا یا نمایندگی داشت از یک تفکری یا منصوب بود به یک تفکر قالبی در اون شرایط اوایل دهه 70 گفته جامعه‌ای که سرانه درآمدش از $400 کمتر حق نداره راجع به عدالت صحبت کنه. این یعنی چی؟ یعنی عدالت به عنوان یک ارزش، چه ارزش انسانی، چه ارزش اقتصادی، چه ارزش دینی.
بله.
این در رتبه بعده، یعنی اول پولت رو ای دولت تو سرانه ملیت رو به بالای 400 دلار برسون، یه عده باید اونقدر پولدار بشن که سرانه ملی تو رو وقتی تقسیم میکنی بشه نفر 400 دلار. حالا ولو این که این تعدادی که به این پول رسیدن 100 نفر باشن، 1%، 2%، 4%، 5% باشن، مهم نیست. اول پول اونقدر باید برسونی به بالا. یه عده این وسط هم خوردن طبیعیه.
مهم حاکم شدن جریان سرمایه‌داری.
باید کشور خیلی رشد کنه. ولی اون که خیلی هم بمیرن. همین تفکره که بعدن وقتی میگن که آقا بیاید سهام عدالت توزیع کنید، میگن گداپروری. چرا؟ چون نمادها تغییر کرده. نماد توسعه، این برنامه‌های توسعه اول تا ششم تا هر چی که الان هست، باید برگردیم بهش. یادم میاد وقتی در یکی از برنامه‌های رادیوی معارف به این موضوع پرداختن که این برنامه‌های توسعه اصلا ملاکش چیه، معیارش چیه، از کجا باید شروع کنیم، به کجا باید برسیم و کی به ما میگه که اون جایی که الان رسیدیم خوبه یا بده.
بله.
این همون ارزش‌های وارونه شده است که من از واژه همون سکولار شدن یک جامعه و ارزش‌های یک جامعه ازش نام میبرم.
بله.
وقتی که ارزش‌های ما جابجا بشه، رویکرد خدمت رسانی به ضعیف‌ترها و چینش سیاست‌ها به نفع اقشار ضعیف‌تر و به تعبیر امام پابرهنگانی که صاحب همین انقلابن، این تبدیل میشه حمایت بیشتر از سرمایه‌دارها.
بله.
حمایت از سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار و کارآفرین، این یک رویکرد دینی ها. ببینید امیرالمومنین یک کارآفرینه، یک کارآفرین 100% موفق هم هست.
بله.
اونم در چه شرایطی؟ در شرایط تحریمی مطلق. یعنی امیرالمومنین که شایستگی حاکمیت و هدایت جامعه بشری رو داره، یک بار چنان تحریم میشه که باید بره کشاورزی کنه. این خیلی شرایط تحریمی بالاییه. ولی امیرالمومنین در طول 25 سالی که در شرایط تحریم به سر می‌برد، تحریم سیاسی بود، تحریم اقتصادی بود، فدک رو گرفته بودن به عنوان ابزار قدرت که گفتن اینا اگر ثروت در اختیارشون باشه، حاکمیت جائرانه که اون زمان بعد از رسول الله پیش اومد و جریانات رو در دست گرفت، میتونه قدرت هم بشه. امیرالمومنین کارآفرینه، ثروتمند داره میکنه جامعه رو، ولی به نفع عدالت، به نفع ضعیف نوازی، به نفع پابرهنگان. ما تو دهه 70 و 80 و 90 شاهد سیاست هایی بودیم که افزایش سرمایه رو به نفع اون کسانی که حتی حاضر بودن با در شیشه کردن خون مستضعفین کارشون رو پیش ببرن. وقتی که ما میبینیم یک کسی، یک بزرگواری میاد میگه من هم از یارانه خودم میگذرم، اصلا یک سوالی، مگر شما تا حالا یارانم باید میگرفتید؟ سوال ماست. یکی از اساتید، یک بنده خدا بود، استاد دانشگاه بود، میگه من اون زمان یارانم رو قطع کردم با خودم اختیاری، ولی بعدن شرایط رو جوری کردن که احساس میکنم که ای کاش الان یارانم بس بود. ولی یک کسی میاد میگه که نه منم دیگه نمیگیرم. اصلا شما با اون وضعیت مالی که داری چرا میگرفتید؟ چرا خودت از اول قطع نکردید؟ ببینید این جابجا شدن ارزش ها رویکرد بیرحمانه توسعه غربیه. همون اتفاقی که الان در غرب شاهدش هستیم. و ما در جامعه دینی اگر که همین رویکرد انقلابی نبود، اگر همین حرکت های جهادی نبود، چه حرکت های جهادی در بدن حاکمیت، بعضا مسئولین خود ما واقعا رویکرد های شکلی دارن، ولی اگه بخوایم با رویکرد های به ظاهر علمی پیش بریم که نیمی از جامعه رو باید اصلا ندید بگیریم شرایطشون رو.
بله، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از جناب استاد بهمنی عزیز که امروز هم با ما بودن و همچنین از شما شنوندگان خوب و محترم شبکه رادیو معارف. امیدوارم در هر کجایی که هستید سالم و تندرست باشید و از این برنامه هم بهره برده باشید.
رادیو معارف، باب فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
عزیزان، جریانات دیگر اندیش و غربگرا از هر فرصتی استفاده می کنن تا پیچ و مهره های اعتقادی جامعه رو شل کنن. یه روز به بهانه حجاب اجباری، روز بعد به بهانه دوچرخه سواری زنان و فردا هم لابد به بهانه های دیگه. اما اون چیزی که جالبه اینه که علارغم حجمه سنگین فرهنگی دشمن به جوانها، باز هم سیل جوانها رو در ماه محرم، پیاده روی اربعین، اعتکاف، شبهای قدر و حتی توی سیل و زلزله و کمک به مردم در اوضاع کرونا میبینی. بله، همیشه در کنار ریزش‌ها رویش‌ها رو هم باید دید و امروز قطعاً رویش‌های ما بیشتر از ریزش هاست. یادی کنیم از همه شهدا، خصوصا شهدای مدافع حرم که دل از دنیا کندن و برای دفاع از حرم اهل بیت و حریم انقلاب صدها کیلومتر دورتر از خانوادشون در غربت و تنهایی به شهادت رسیدن و همه توطئه‌های دشمن رو خونسا کردن. مبادا که شرمندشون بشیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.